اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک تحول بنیادی تنها در ایران به وجود نیامد، بلکه در واقع این تحول بسیار گسترده تر از ایران هدف خودش بود. به عبارت دیگه یک فرهنگ، یک تمدن، یک معیارها و ارزشهای جدیدی رو به دنیا ارائه کرد که خب طبیعتاً به تدریج بسیاری از ساختارهای موجود دنیا رو تحت تأثیر قرار میدهد. همچنان که تاکنون هم تغییرات زیادی رو به وجود آورده، از جمله طبیعتاً در مورد اسرائیل این انقلاب تأثیراتی رو به وجود آورد. حتی در همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وزیر خارجه وقت اسرائیل موشه دایان،
بله،
که فرد مشهودی بود در قدرت سیاسی نظامی که در اون زمان وزیر خارجه بود، گفت زلزله ای در ایران شد که خاورمیانه را خواهد لرزاند و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید. طبیعتاً این حرف به معنای این بود که دعوت کرد از تمام قدرت‌های بزرگ دنیا که بیایم دور هم جمع بشیم و مانع از تثبیت و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی بشیم و مانع از تثبیت این نظام و طبیعتاً گسترش فرهنگ و سیاست و اهداف این نظام در منطقه و طبعا در سایر مناطق بشویم، که خب از ابتدای پیروزی انقلاب هم ما شاهد چنین حرکتی را هستیم که کم و بیش خود یک تاریخ طولانی رو داره. اما از همون سال اول،
بله،
امام، حضرت امام رحمت الله علیه، بر اساس همون دیدگاهی که از ابتدای نهضت اسلامی داشتن، بحث حمایت از ملت مظلوم و سرزمین غصب شده فلسطین توسط اسرائیل که عامل سلطه قدرت در منطقه و برای مقابله با اسلام و مسلمانان هست، حضرت امام یک ابتکاری رو در واقع به خرج دادن، یک طرح جدیدی رو در واقع خلق کردن. این طرح بیش از اونچه که به قدرت سخت اتکا داشته باشه به قدرت نرم اتکا کرد، یعنی بیش از اونی که به بحث جنگ و سلاح و درگیری اساسش باشه، اساسش بر فکر و ایمان و مقاومت و شهادت متکی بود. و اون مسئله این بودش که امام فرمودن ما برای آزادی فلسطین باید به ارزش‌های اسلامی برگردیم و برای آغاز این حرکت روزی رو به نام روز قدس اعلام کردن. و در بیانیه‌ای که به مناسبت روز قدس دادن، یک جمله‌اش بسیار پرمعناست، اون که فرمودن روز قدس روز اسلام است، روز رسول الله است. این جمله یعنی چی؟ یعنی آزادی قدس با اسلام صورت میگیره. با فرهنگ‌های معمول دنیا، تفکرات ناسیونالیستی، استقلال طلبانه، غرب و شرق، وابسته به این، وابسته به اون، از این کمک بگیر علیه اون، نه. و لذا در ملت فلسطین از اون زمان قیام و انقلاب برای خدا و مقاومت با شهادت شکل گرفت. البته شاید در سالهای اول خیلی جدی نمی گرفتند قیام ملت فلسطین رو، ملتی که در واقع با سنگ مقاومت در مقابل اسرائیل رو شروع کرد، ولی ما دیدیم که این انتفاضه سنگ امروز به کجا رسیده که کمابیش دنیا شاهد هستن که ملت فلسطین بالاخره توانسته که کاملا قدرت و توان خودش رو در مقابله با اسرائیل به نمایش بگذاره و در واقع اسرائیل مقاومت فلسطین رو به عنوان یک تهدید، به عنوان یک قدرت در واقع برانداز برآورد میکنه و این یه واقعیتیه. و بنابراین این حرکت در طی 43 سال گذشته به تدریج رشد کرده که تا به امروز رسیده. ضمناً این حرکت امام، این موضع امام دقیقاً یک موضع اسلامی است، یک موضع برآمده از قرآن، برآمده از سنت پیامبر، برآمده است از سنت ائمه معصومین و در رأسشون امیرالمومنین. یعنی با مطالعه کلمات پیامبر و ائمه معصومین از جمله نهج البلاغه کاملا روشن میشه که امام از این آموزه ها برای احقاق حقوق ملت مظلوم و محروم فلسطین استفاده کرده. به عنوان نمونه امیرالمومنین میفرماید که من شنیده ام که نیروهای معاویه از یک زن یهودی خلخالی یغما بردن. اگر این قضیه درست باشد هر مسلمانی خاطر این اتفاق غصه بخورد و از این غصه بمیرد حق دارد. یعنی امیرالمؤمنین میفرماید که برای دفاع از یک مظلوم ولو غیر مسلمان توسط یک حکومت حتی اگر به اسم اسلام هم باشه، همه مسلمان ها باید این اتفاق رو محکوم کنن، مذموم بدونن و ناراحت باشن و علیه این گونه اقدام حتما باید عمل کنند. و حالا خودشونم امیرالمومنین چگونه به محرومین رسیدگی میکردن، چگونه به عرض کنم فقرا رسیدگی میکردن، این دیگه تاریخ کاملا سرشار از مطالبی است که در این زمینه داره. از طرف دیگر روایت معروفی است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که مسلمون باشه ولی کاری به کار مسلمون ها و توجه به مسئله مسلمون ها و گرفتاری هاشون نداشته باشه مسلمون نیست. خب یک اختلاف بنیادی بین دیدگاه امام و سایر دیدگاه های سیاسی دنیا از همینجا شروع میشه. پس بنابراین از اینجا باید ما باید تفاوت بذاریم.
بله.
امام میفرمایند که ما برای انجام مسئولیتمون باید هر قیمت عمل کنیم، ولو شهادت، ولو